ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنبه شب 9 آذر ماه 1392 است و روز آخر از نوامبر 2013 در تقویم میلادی. امیدوارم روز اول هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حالا که در ساعت 10 شب با ما همراه باشید، خوب و خوشحال باشید. رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران، مثل هر 10 شب دیگر، امشب شنبه هم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو کلید می‌زنیم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. شنونده 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا خواهید بود. مینا بهارمست تهیه کننده برنامه است. در این مجله امیر کارگردانی فنی رو به عهده داره و خبرها رو هم با مهتاب وحیدی راد خواهیم شنید. اجازه بدید که در آغاز مجله شبانگاهی امشب شنبه شب هم در ساعت 10:01 به وقت خوب شما در ایران کلید بزنیم این برنامه رو با خبرها از ایران و جهان با مهتاب وحیدی راد.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران همواره خط قرمز ایران در مذاکره با قدرت‌های جهانی خواهد بود. این گفتگو روز جمعه 8 آذر ماه منتشر شده و خبرنگار فاینانشال تایمز با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پرسیده که آیا برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران خط قرمز این کشور خواهد بود، که آقای روحانی در پاسخ گفته است 100%. رئیس جمهوری ایران پیشتر هم گفته بود حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین المللی و غنی‌سازی در خاک ایران از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا همچنین از واریز 4.6 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی ایران خبر داد. توافقنامه ژنو به گفته مقام‌های ایرانی قرار است از ابتدای سال جدید میلادی، یعنی حدود 1 ماه دیگر، اجرایی شود. مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم آبان ماه امسال را 35.9% اعلام کرد که نسبت به مهر ماه امسال 0.3% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم آبان ماه بر اساس نتایج گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تعیین شده است. بر اساس این گزارش، شاخص گروه اصلی اقلام خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل 41% افزایش داشته است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت روز شنبه از ادامه همکاری شرکت‌های رنو و پژو با ایران خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که با اجرای شدن توافقنامه ژنو و لغو تحریم صنایع خودروسازی تا 1 ماه دیگر، زمینه همکاری با سایر خودروسازان خارجی فراهم شود.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. رادیو فردا رو دنبال کنید همچنین در radiofarda.com وبسایت ما. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. نخست وزیر سوریه در تهران وائل الحلقی با رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد.
دولت سوریه احساس میکنه که یک صف بندی جدیدی در منطقه در حال شکل گیریه که ممکنه به نفع بشار اسد نباشه.
حسن روحانی میگوید توافق اتمی اخیر ایران محک خوبی است برای بازسازی رابطه تهران با واشنگتن. سازمان مدیریت و برنامه ریزی بار دیگر کار خود را از سر میگیرد. این سازمان به دستور محمود احمدی نژاد منحل شده بود. خودروسازان خارجی بار دیگر در ایران با هم رقابت می کنند. پژو و رنو در همایش جهانی خودروسازان در تهران شرکت کردند. و حقوق‌های میلیونی، دریافت‌های نامتعارف و دستمزدهایی 20 برابر دستمزدهای معمول. اینها گزارش‌هایی است که از سازمان تأمین اجتماعی ایران می‌رسد.
ما نباید فکر کنیم که این مبلغ نهایی هست. متاسفانه مبالغ بسیار بیشتری بر اساس رابطه سیاسی شکل گرفته.
صدای خودتون رو با رادیو فردا به گوش جهان فارسی زبان برسونید. یک برنامه زنده از تلفن هاتون رو بردارید و با ما در تماس باشید. 00420221122112 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه عصر جمعه وارد تهران شد. او در این سفر سه روزه با جمعی از مقامات عالی رتبه از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو می کند. بحران سوریه، روابط دو جانبه و همکاری در زمینه نفت و انرژی از مهمترین مسائل مورد بحث خواهند بود. نخست وزیر سوریه عصر شنبه با علی شمخانی، نماینده آیت الله خامنه ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول، در مورد اهداف سفر نخست وزیر سوریه به ایران به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
این سفر در حالی صورت میگیره که تاریخ ژنو دو مشخص شده، در تحولات منطقه نقاط خیلی اساسی رخ داده. ایران، آقای ظریف یک بار به ترکیه آمد، همینطور وزیر خارجه ترکیه به ایران سفر کردن و احساس میشه که بین ترکیه و ایران یک نوع هماهنگی صورت گرفته. دولت سوریه میخواد ببینه که این هماهنگی به چه صورته و تا چقدر این هماهنگی بین ترکیه و ایران به نفع اون خواهد بود و تا چه حد به ضرر اون. آیا ایران دیدگاهی که اکنون در منطقه داره مطرح میشه که وضعیت سوریه به شکلی باید تغییر کنه که آقای بشار اسد در قدرت نباشه، آیا این وضعیت رو پذیرفته؟ سوریه میخواد اطمینان پیدا کنه که ایران با این مسئله توافق نکرده. به همین خاطر دولت سوریه احساس میکنه که یک صف بندی جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیریه که ممکن به نفع بشار اسد نباشه.
آقای هاشمیان، بعد از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که بامداد یکشنبه گذشته انجام شد، شما تصور میکنید تا چه حد ایران موضع خودش رو نسبت به سوریه و حمایت‌هایی که از دولت بشار اسد میکنه احتمالاً تغییر داده؟
ظاهراً بین پرونده هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه ارتباطی وجود نداره، اما یه چیزی اتفاق افتاد که نشون میده بین این دو یک نوع ارتباط هست. زیرا بعد از اینکه توافقنامه میان ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفت، بلا فاصله تاریخ کنفرانس ژنو 2 مربوط به سوریه که بحث‌های زیادی طول کشیده تا تعیین بشه، بلا فاصله بعد از توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفت. به شکلی نشون میده که این دو با هم ارتباط دارن و بنابراین دولت سوریه میخواد ببینه که این ارتباط به چه صورته. دوم اینکه دولت سوریه در حال حاضر شدیداً به مسائل مالی نیاز داره و فکر میکنه که بعد از اینکه ایران از این توافقنامه ژنو به شکلی پیروز در آمده و بخشی از تحریم‌هایی که بر ضد آن هست، به خصوص اون بخش 8 میلیارد دلاری که بایستی به ایران داده بشه، ایران رو یه مقداری صاحب پول میکنه، وضع دولت سوریه در حال حاضر از لحاظ مالی خیلی وخیمه و بنابراین آمده تا ببینه که چقدر میشه که از این پول بهره‌برداری کرد و دولت ایران بتونه به دولت سوریه در این زمینه کمک کنه.
آقای هاشمیان، هنوز مشخص نیست که آیا ایران در کنفرانس ژنو 2 شرکت خواهد کرد یا نه. سفر وائل الحلقی نخست وزیر سوریه به ایران تا چه حد به نقش ایران و شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 میتونه مرتبط باشه؟
من معتقدم که ایران در ژنو 2 مربوط به سوریه شرکت خواهد کرد، اما شرکت آن به عنوان یک عضو فعال تاثیرگذار در تصمیم گیری های این کنفرانس نخواهد بود، زیرا که اعتراضات خیلی گسترده ای به خصوص در قسمت اپوزیسیون سوریه وجود داره که تا وقتی که نیروهای ایران در داخل سوریه بر ضد نیروهای اپوزیسیون در حال جنگن، امکان مذاکره با اونها وجود نداره. بنابراین شرکت ایران به این شکل حل شده که همراه با عربستان سعودی که یک طرف درگیر منازعه دیگر در سوریه هستش و اونم از اپوزیسیون حمایت میکنه و ایران از دولت اسد حمایت میکنه، مشارکت ایران و عربستان به شکل ناظر غیر دخیل در فرایند تصمیم گیری در ژنو دو و ممکنه مثلا از اونها استفاده کنن برای فشار آوردن به بهبود امن و حل دادن قضیه به طرف یک راه حل بشه. ولی اینکه این دو تا رأی خاصی داشته باشن در کنفرانس دو چنین چیزی وجود نداره.
حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب در استانبول بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز مذاکرات اتمی اخیر را بهترین سنگ محک برای تصمیم گیری درباره احیای اعتماد میان تهران و واشنگتن دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از این نشریه، آقای روحانی همچنین مشکلات میان ایران و آمریکا را پیچیده تر از آن دانسته که در مدتی کوتاه حل و فصل شوند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایرانی در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره اظهارات اخیر آقای روحانی صحبت کرده، بشنویم.
در صحبت آقای روحانی وضعیتی از خوف و رجا رو میبینم، به این معنی که ایشون به درستی گفته که پیچیدگی روابط بسیار موضوع هست، بخاطر اینکه 35 سال رابطه تلخ رو داریم که یک شبه حل کردنش طبیعتا مشکله. اما در همین صحبت ایشون اشاره‌ای دارند و تشکری دارند از ادب و ادبیات آقای اوباما. میخوام بگم که آقای روحانی تشخیصی دارن نسبت به شخص آقای اوباما، اوباما رو متفاوت از جمهور پیشین میبینه و داره سیگنال میفرسته که من هم به مسابقه شما در کشور با گروه های افراطی و هاردلاینر ها مواجه هستم، همکاری ما دوتا میتوانه منطقه رو به طرف بهبود ببره که هم کشور من بهرمند بشه و هم کشور شما بهرمند بشه.
به نظر شما آیا حل اختلافاتی که بر سر برنامه اتمی ایران وجود داره میتونه به بهبود روابط ایران و آمریکا کمک کنه یا زمینه‌های دیگه‌ای هم هست که نیازمند توافق بر سر اون هست؟
مسئله پرونده اتمی رو من همیشه تشبیه میکنم مثل یک کلیدی که لامپی رو روشن شما میکنید باهاش و میتونه خاموشش بکنه. این در دست کسیه که این پروژه رو راه انداخته، یه روزه میتونه تعطیلش بکنه. در این شرایط تو مسئله مهم الان در پرونده بر روابط ایران و آمریکا بالاخره وجود خواهد داشت و اونها روایایی هست که کار رو دشوار میکنه. یکی پرونده سوریه که در اونجا مواضع ایران و آمریکا کاملا با هم دیگه متنافر هستش و دیگر مسئله پرونده نقض حقوق بشر در ایران که باز هم مواضع دو کشور نسبت به دیگه نسبت به این مسئله روشن هستش. اگر سوال این باشه که آیا ما به یک همکاری جامع با ایالات متحده می توانیم بیاندیشیم که ایران با ایالات متحده داشته باشه، اگر این دو پرونده را در نظر بگیریم که سنگین تر هستش از پرونده هسته ای، گرچه پرونده هسته ای اولویت داره ولی طبیعتا بسیار دشوار خواهد بود، مگر آنکه چرخشی جدی ما در ایران باشیم. یک، حضور ایران در ژنو دو برای همکاری در حل بحران سوریه و در واقع به یه معنا دست کشیدن از بشار اسد. دو، رویکردی مثبت در پرونده حقوق بشر که از جمله نمادش رو در همین حقوق شهروندی که آقای روحانی ارائه داده حالا به عنوان روزنه ای کوچک میشود دید. اگر این دو چرخش هم اتفاق بیفته در کنار پرونده هسته ای، موقع میتوان گفتش که رابطه ایران و با جامعه جهانی کاملا صاف شده. طبیعتا زمان بسیار زیادی رو خواهد برد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
13 دقیقه از 10 شب به وقت خوب شما در ایران گذشته، همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. فرصت کوتاهی داریم تا با هم صدای خوب شما رو بشنویم، شما که با ما تماس میگیرید تا صدای خودتون رو با رادیو فردا به گوش جهان فارسی زبان برسونید. بشنویم تعدادی از پیام های شما رو.
در هر کشوری رسم بر این است اگر اون کشور برای صلح یا برای مسائل دیگر در نشستی مثل انرژی هسته‌ای با 5 به علاوه 1 که داشتن بعد از اتمام جلسه سخنگوی اون دولت یا رهبر اون کشور میاد تو رادیو تلویزیون و به ملتش قانون و مسائلی که در اون جلسه گذاشته مو به مو به ملتش شرح میده. ولی دولت جمهوری اسلامی برعکسه، در شعار میگه که انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است، ولی برای شرح دادن در جلسه پنج به علاوه یک چه گذاشته هیئتی را اعزام میکنه به قم که با طلاب مدرسه فیضیه قم و با روحانیای قم بشینن صحبت کنن.
سلام، خسته نباشید. من تشکر میکنم از آقای روحانی که با زحمات بسیار زیادشون لطف کردن و تونستن عاقبت ما را خیلی کنن با این کاراشون. واقعا تشکر میکنم از ایشون.
با سلام خدمت شما. من رفتم به اسیستی، میگم شوهرم معلول یه پا نداره، به من حقوق بدیم. میگن چون یه پا نداره بهش حقوق تعلق نمیگیره. زنگ زدم دفتر ریاست جمهوری، میگه هر چی به اسیستی میگه همونه، به شما حقوق تعلق نمیگیره. ما نه تامین اجتماعی داریم نه حقوق داریم، شوهرم هم 45 سالشه بهش کار نمیدن، خودم هم مریضم، بچه هم محصله. من نمیدونم به کی باید بگم که به داد ما برسه، ما نون نداریم بخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما علاوه بر این که میتونید با ما تماس بگیرید و صداتون رو روی پیامگیر رادیو فردا با شماری که همین الان هم شنیدید ضبط بکنید، میتونید که برای ما پیامک یا اسمس هم بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. اما در خبرها شنیدید که نخستین همایش بین المللی خودروسازان در تهران برگزار شده و در حال برگزاری است. در نخستین همایش بین المللی خودروسازان در تهران علاوه بر خودروسازان داخلی، تعدادی از شرکت‌های شناخته شده ماشین‌سازی جهان هم از جمله پژو و رنو از فرانسه شرکت داشتند. در این همایش که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در آن سخنرانی کرد، نسبت به حضور خودروسازان خارجی در عرصه رقابت‌های داخلی ایران بار دیگر ابراز امیدواری شد. بیشتر بشنویم جزئیات رو از همکارم نوشین سید حسینی.
به دنبال توافق هسته‌ای ژنو که لغو تحریم خودروسازی هم از مفاد آن است، شماری از شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی از جمله ماشین‌سازان فرانسوی پژو و رنو روز شنبه در نخستین همایش بین‌المللی قطعات خودرو در تهران شرکت کردند تا به این ترتیب قدم اول را برای شرکت در رقابت‌های تجاری ایران پس از کاهش تحریم‌ها بردارند. تحریم‌هایی که به گفته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت رفعشان تا آخر ماه دسامبر، یعنی تا یک ماه دیگر، می‌تواند سرآغاز همکاری مشترکی میان تولیدکنندگان داخلی و خودروسازان خارجی باشد. رفع تحریم‌ها هم برای صنایع خودروسازی داخلی و هم برای شرکت‌های ماشین‌سازی خارجی خبر خوبی محسوب می‌شود. به ویژه برای فرانسوی‌ها که به گزارش رویترز تا همین اخیراً قطعات خودروهای پیش‌ساخته را در قالب بسته‌های قابل مونتاژ به شرکای ایرانیشان، یعنی ایران خودرو و سایپا، صادر می‌کردند. ولی تحریم‌های اجباری نه تنها شرکت‌های رنو و پژو را که از سال‌های دور با خودروسازی ایران همکاری داشتند ناچار به قطع رابطه با ایران کرد، که باعث شد هزاران تن از کارکنان این صنعت در ایران کار خود را از دست بدهند. به گزارش رویترز به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه صنعت خودروسازی ایران که بزرگترین صنعت تولید کننده در این کشور محسوب می‌شود، بیش از 100 هزار تن از کارکنان این صنعت کار خود را از دست دادند و ظرفیت تولید صنعت خودروسازی ایران به میزان زیادی کاهش یافت. حالا به گفته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، با شرکت‌های رنو و پژو مذاکراتی صورت گرفته که محصولات جدید پیشرفته‌شان را وارد بازار ایران کنند. از دیگر سخنرانان همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران در روز شنبه، پاتریک بلن، رئیس انجمن جهانی خودروسازان بود که وجود یک خودرو برای هر هزار نفر در ایران را کم دانست و از جبران کاهش تولید خودرو ایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، در همایش بین‌المللی صنعت خودرو که در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار شد، نمایندگانی از کشورهایی همچون فرانسه، ژاپن، آلمان، ایتالیا، ترکیه، انگلیس و هندوستان شرکت کرده بودند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
10:19 شب هست در ایران، همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما در طول 24 ساعت شبانه روز اگر به هر دلیلی به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید که به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. همینطور اگر که از ایران ما رو دنبال میکنید در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بدید. اونجا همکاران من در بخش فنی ایمیل های شما رو دریافت میکنن و سعی میکنن که کمکتون بکنن برای اینکه از سد فیلترها عبور بکنید. همچنین اگر که از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید، دعوت میکنم حتما سری به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پس از نزدیک به 7 سال انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط محمود احمدی نژاد، مجلس شورای اسلامی در ایران بار دیگر احیای این سازمان را در دستور کار خود قرار داده. یکی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور، در روزهای گذشته در یک گفتگو با روزنامه ایران تاکید کرده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جایگاه رفیعی در کشور برخوردار بود و حکم بازوی مشورتی، تحلیل کننده و کمک کننده به رئیس جمهور را داشت که احیای مجدد آن میتواند کشور را به ریل برنامه‌ریزی صحیح و رشد اقتصادی بازگرداند. حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داده بود.
در دولت تدبیر و امید، شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر می گردد. سازمان برنامه و بودجه و مدیریت بر می گردد. بانک مرکزی به استقلال خود می رسد.
با دستور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، در مهر ماه سال 1385 دفاتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها زیر نظر استانداران قرار گرفت و پس از مدتی با تأسیس معاونت جدید برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری، اعتراض برخی از اقتصاددانان را برانگیخت. در همان زمان فرهاد رهبر، رئیس وقت سازمان، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشت با این واگذاری نقش این سازمان در مدیریت کلان اقتصادی ایران خونسا و بی اثر می شود. اما محمود احمدی نژاد از این تغییرات همچنان دفاع می کرد.
ما اومدیم گفتیم آقا کشور نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یه کانونی هستیم که بشینه به مسائل کلان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه ترین و زبده ترین آدما اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه‌های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف درستیه. چرا این حرفو نفی میکنن؟ من نمیدونم، یه دلیلی دارن برای نفی.
برخی از اقتصاددانان منتقد تصمیم محمود احمدی نژاد را پایان 60 سال برنامه ریزی اقتصادی در ایران می دانستند و تأسیس معاونت جدید برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری را حیات خلوت اقتصادی تیم احمدی نژاد تعبیر می کردند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
انحلال سازمان برنامه بودجه در مجموع هدفش از بین بردن کارکرد مثبت این نهادها بوده، که اون کارکرد مثبت اینه که جلوی اجرای سیاست‌های کوتاه مدت و پوپولیستی که میتونه رأی جمع کنه رو بگیره. اون نهادها میتونست کنترل بکنه دولت رو با نظارت‌های خودشون و جلوی این نابسامانی اقتصادی رو از این جهت که سیاست‌های کوتاه مدت برای جذب رأی رو جلویش رو بگیره مثبت واقع بشه اما دولت از اون جهت که تمایل داشت به رأی خریدن در کوتاه مدت با دادن امتیاز و اجرای سیاست‌های عوام‌گرایانه پوپولیستی، خب اونها رو مانع خودش می‌دید، از این جهت یا اونها رو منحل کرد یا اینکه اونها رو از حیز انتفاع انداخت یا تضعیف کرد.
با وجود همه اعتراضات، محمود احمدی نژاد در دفاع از دستور خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی را سازمانی زنگوله پا توصیف می کرد و می گفت با تصمیم خود می خواهد زنگوله هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند. اما با همه این استدلال، این هفته بار دیگر نمایندگان مجلس طرح احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دستور کار خود قرار دادند تا بار دیگر نظام برنامه ریزی کشور را که به اعتقاد اقتصاددانان از ریل خارج شده بود به ریل واقعی خود برگردانند.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خبرگزاری مجلس ایران گزارشی منتشر کرده که حاکی از دریافت‌های میلیونی و غیر متعارف برخی مدیران رده بالای سازمان تأمین اجتماعی در 6 ماهه نخست امسال است. بر اساس اسناد و اطلاعات منتشر شده، گاه تا 20 برابر میزان دستمزد ماهیانه برخی مدیران سازمان تأمین اجتماعی پاداش دریافت کردند. آبتین صدر در گزارش که تهیه کرده نگاه کرده به همین موضوع.
به گزارش وبسایت خانه ملت، در ماه‌های مرداد و شهریور سال جاری، اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیش از 370 میلیون تومان و اعضای هیئت امنا 460 میلیون تومان برای خود پاداش در نظر گرفتند، در حالی که تقی نوربخش رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی کسری بودجه این سازمان را رقمی حدود 5000 میلیارد تومان اعلام کرده، طبق اسناد موجود کمترین دریافتی مدیران کل این سازمان در 6 ماهه دوم سال 1392 رقمی بالغ بر 38 میلیون تومان بوده است. درباره چرایی و چگونگی این موضوع، هادی کهالزاده، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، میگوید
برای سازمان‌هایی که گردش مالی بالایی دارند، معمولاً یک سری مشوق‌هایی می‌دارن برای اینکه کارایی بره بالا و بتونن در حقیقت سود اقتصادی بیشتری به یک معنی به دست بیارن. در این حال فساد هم که ممکن هستش در مجموعه‌ای که با گردش مالی بالا وجود داره، اون رو به حداقل برسونن. بنابراین به قدر کنار حقوق دستمزد یک مشوق‌های مالی هم وجود داره، اما فاصله بین بالاترین دستمزد و میان نه دستمزد به قدری نیست. میانه به این معنی که جمع متوسط دستمزدی که کارکنان یک سازمان و این نهاد میگیرن با مجموعه ای کسایی که مدیران ارشد هستند شکاف این چنینی نداره. به علاوه این که اینجا مشاهده است که کسانی که مسئولیت گرفتن بیشتر مسئولیت ها مسئولیت سیاسی هست و ربطی به کارایی و توانایی این مدیران نداره.
به گزارش وبسایت خانه ملت، مدیران ارشد این مجموعه با وجود دریافت‌های نجومی در قالب حقوق و پاداش، هر بار که طرحی با هدف حمایت از بیمه شدگان به ویژه کارگران ارائه می‌شود، از نداشتن اعتبار سخن به میان می‌آورند. در همین زمینه ایرج عبدی، نماینده خرم‌آباد، در مجلس گفته که نوع پرداخت حقوق در بیشتر سازمان‌ها و نهادها مانند تأمین اجتماعی نجومی است و بسیاری از ارقام که به برخی مدیران و معاونان داده می‌شود بر مبنای پاداش و مزایا صورت می‌گیرد. این عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته که مشکل اساسی خلأ قانونی در واریز پاداش‌های میلیونی به حساب برخی مدیران و معاونان نهادهای دولتی است، در حالی که حقوق تعیین شده 1/20 یا 1/10 این پاداش نیست. هادی کهالزاده، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا:
بسیار از این مدیران در چندین هیئت امنای شرکت‌های مختلف سرشستا اینها عضویت دارند و من بر اساس تجربه بهتون میگم که فکر میکنم به مراتب اون چیزی که در به عنوان پاداش از عضو هیئت امنا بودن و مسئولیت داشتن در شرکت های سرمایه گذاری گیر این مدیر آمده بیش بسیار بسیار بیش از اون چیزی هستش که به عنوان پاداش رسمی سازمان به اونها پرداخته. بنابراین ما نباید فکر کنیم که این مبلغ نهایی هست. متاسفانه ما مبالغ بسیار بیشتری بر اساس رابطه سیاسی شکل گرفته، یعنی در حقیقت مدیران انتخاب های کاملا سیاسی بودن اکثرشون و برای ایجاد یک در حقیقت همگرایی سیاسی در داخل سازمان پرداخت شده، بسیار بسیار بیش از این چیزی هستش که ما الان میبینیم.
سازمان تامین اجتماعی در ایران با حدود 35 میلیون جمعیت تحت پوشش با هدف خدمات رسانی به اقشار کم بضاعت شکل گرفت.
با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا نزدیک میشیم. من فهیمه خضرهیدری هستم. شب خوشی براتون آرزو میکنم. به مجله نیمه شب ما 12 شب وقت تهران هم بپیوندید. خدا نگهدار.